به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام خدمت شما دوستان شنونده. امیدوارم که سالم و تندرست باشید، فرصت داشته باشید که بشنوید برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رو. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب وجهت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. خدمتشون سلام عرض میکنم و از حضورشون در برنامه امروز تشکر میکنم.
خیلی خوشم. سلام، سلامت باشید. خدمت عزیزان شنونده بنده سلام عرض میکنم. امیدوارم ان شاء الله خداوند لطف و مرحمت شامل حالمون بشه، بحث خوبی داشته باشیم و پیامد این بحث ها بتونیم فرزندان خوب، صالح، متدین، مؤدب ان شاء الله تحویل جامعه اسلامی بدیم.
خب امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو برای دوستان فراهم بکنیم. اولین سوال تلفنی رو با این امید میشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من یه پسری دارم 12 ساله، پسر اول خانواده هم هست. بعد کلا جهت هوشیش تا چند بار چون با مشاوران مختلف صحبت کردیم و اینا تست کردن، معمولا از اندازه معمول بچه ها خب ضعیف هوشیش بیشتره. من خودم لیسانسم، پدرش هم لیسانسه. از جهت به هر حال یک سری مسائل روانشناسی خودمون هم آشنایی، مخصوصا که پدرش فرهنگی هم هست. این سال سوم هم خاطر که سال سوم دبستان دیدیم نسبت به کلاس یه مقدار طبق نظر معلماش میگفتن که خسته میشه و به حال اصحار کسالت میکرد از کلاس، سال سوم دبستان جهشی خونده. با این وجود بعد از سال پنجم تو مدرسه استعدادهای درخشان به صلاح تیسورشان معروفه اون اینجا قبول شد، اول راهنمایی شد، اول راهنماییش هم شروع کرد از پارسال. بچه خیلی حساسیه، عاطفیه، ولی اصلا احساساتشو بروز نمیده و خیلی وقتا ما باید خیلی به سختی بفهمیم که مشکلی براش پیش اومده چی هست. تا پنجم دبستان که همیشه مطرح بوده تو مدرسه، همیشه جز شاگردای زرنگ و برتر مدرسه بوده، ولی الان که رفته به هر اول راهنمایی، مخصوصا که تو این مدرسه رقابت زیاده، بچه‌ها خیلی تلاش دارن برای درس خوندن، از پارسال دیگه اون تلاش رو برای درس خوندن نداره و هیچ ظاهرا به نظر میرسه که انگیزه ای نداره برای درس خوندن. یک کلن یک افت من فکر کنم روحی پیدا کرده از سال گذشته. با هم مشاور مدرسه و مشاور مختلف هم صحبت کردم، کمک خاصی هنوز که خیلی عملی باشه به ما نشده. دیگه اخیراً انسان وقتا که دوم راهنمایی، اخیراً حتی شادابی ظاهریش هم به نظرم میاد که از دست داده، مثلا به نظر میرسه از یه چیزی رنج ببره. حالا من نمیدونم نسبت به بقیه همکلاسیاش احساس کمتر بودن میکنه یا فقط مهم اینه که یعنی درس نمیخونه. اگر که بخونه، من خودم چون باهاش و حال در حدی هستم که میتونم باهاش کار کنم یا متوجه میشم بعد از مسائلش، و حتی همین اندازه نمیخواد از من یا پدرش که مثلا بهش کمک کنه بعد از مسائلش مثل ریاضی یا درساش. و درس معمولی هم که با حتی یک دفعه خوندن راحتی میتونه نمره کاملو بیاره، حتی همین اندازه هم نمیخونه. میخواستم یک راهنمایی بکنم ما رو در این مورد.
بله خب ایشون خودشون هم تحصیل کرده هستند و حتما اطلاعاتی که دارن میدن دقیق و احساس میکنن که متناسب هست با اون سوالی که دارن مطرح میکنن. من نمیدونم چقدر از این مشکل رو میشه منتسب کرد یا مربوط دونست به ویژگی‌های سنی ایشون، یا اینکه بگیم نه مشکل خاصی وجود داره. شما چه نظری دارید؟
من عامل اصلی این مشکل فرزند عزیز ایشون رو فشار میدونم.
بله.
و معتقد هستم که اون کاری که کردید در سال سوم ابتداییشون جهشی خونده اشتباه بوده و اصلا کلن جناب آقای بهرامی من با این جهشی خوندن ها موافق نیستم. بذاریم بچه همون سیر طبیعیشون رو طی کنن. بله اگر واقعا فرزند ما احساس کردیم هوشبهرش بالاست، اون توانمندیش بیش از حد دیگران و همسالانشه، خب میشه برنامه های ویژه‌ای برای او ترتیب داد. مثلا کلاس های هنری، اونی که هوشبهر متوسطی داره خوب از پس درسای خودش هم دیگه به سختی حالا برمیاد، ولی این فرزند من که هوشبهرش بالاست و خیلی راحت میگیره، خیلی نیازی نداره حالا وقتی برای درسش در اون کلاس سوم ابتدایی چهارم ابتدایی صرف بکنه، وقت اضافی داره، خب ما اون وقت اضافی او رو پر کنیم به شیوه‌های دیگه، کلاس‌های هنری، ورزشی. اصلا شما میتونید یه سیر مطالعاتی برای او آماده کنید با تجربه سنش، مطالعه کنه، قصه بخونه، داستان بخونه و بنویسه، خیلی کارها کارهای بسیار زیادی میشه کرد. رضا من واقعا با جهش خوندن بچه ها موافق نیستم، چون اصلا معتقدم فشار میاد. بالاخره درست اون هوش بهرش بالاست، ولی یک سال رو اون تو دو سه ماه مثلا خونده و امتحان داده. گذشته از یه سری مسائل حاشیه‌ای هم که حالا داره، مثلا حالا شاید خیلی این پیش پا افتاده باشه ها، ولی مهمه به نظر بنده که این خب قدش کوچیک‌تره، فسقلی‌تره دیگه، این بعدن میخواد سال بعد کنار اونایی بشینه که اونا گنده‌ترن قیافه‌هاشون. این خود همین یک عاملی برای اذیت و آزار این کوچولو میشه، از بقیه کوچیک‌تره، ریزپیزه‌تره، اذیتش میکنن. لذا با نفس جهش خوندن موافق نیستم. من گمان میکنم که این اشتباهی بوده که مرتکب شدید. اشتباه دوم این بوده که حالا اصلا ببینید، من قبل از این که حالا نکته دوم رو عرض بکنم اینه که اولا واقعا از هوش بهره بالای بچه ها باید ما مطمئن بشیم. صرف این که حالا یه تستی زدیم و گفتن او هوش بهرش متوسطی رو به بالاست، این نمیتونه کافی باشه، واقعا نمیتونه. به جهت این که میدونید این تست های هوش و تست زنی هایی که بچه ها رو تست میزنن و هوش بهرشون رو مشخص میکنن، خب در موقعیت های مختلف فرق میکنه. گاهی اصلا موقعیت مناسبی نیست. یه وقت 4 ساعت مدرسه بوده، 5 ساعت مدرسه بوده، حالا میبرن تست میزنن، خسته است، کمتر از اون حد نشون میده. یه وقتی در یک موقعیتی ویژه بیشتر نشون میده. خیلی هم نمیتونیم ما حالا اطمینان بکنیم به این. ما باید قرائن دیگه اینا رو مد نظر داشته باشیم. تو زندگی، رفتاراش، حرکتاش، بعد آموزهایی که خود ما میدیم ببینیم چقدر زود میگیره، اینا خلاصه مهمه. شما مطمئن باشید از هوش بهره بالای بچه، این خیلی مهمه. و اگر مطمئن شدید واقعا هوش بهرش بالاست، همینطور که عرض کردم، برای او برنامه ویژه بریزید، اجازه بدید اون از راهای دیگه استفاده بکنه و اقناع بشه. اما اگر هوش بهره اون به واقع بالا نیست، خب اینجور کارا خطرناکه. کار دومی که کردن این بزرگوار اینه که ایشونو گذاشتن توی مدرسه تیسوشان، چون که خودشون فرمودن. بر چه اساسی؟ بر اساس همون هوش بهره بالا دیگه. من خیلی احتمال میدم که ایشون در همون تیسوشان تحت فشار بوده. ببینید بچه وقتی میبینه دیگران جلوان، بیشتر از اون میفهمن، زودتر از اون یاد میگیرن، هوش بهرهشون بالاست، خب اون روحیه‌شو از دست میده. تقریبا قطع دارم، تقریبا برام یقینیه که ایشون توانشون به قدر بقیه نبوده در اون مدرسه تیزهوشان، روحیشون از دست دادن ایشون. لذا توصیه‌ام اینه که اجازه بدید ایشون سال بعد تحصیلیشون رو در مدارس معمول درس بخونن، ولو حتی واقعا اگر هوش بهره ایشون بالاتر از حد معمولا باشه، اجازه بدید راحت باشه بچه و همینطور که عرض کردم برنامه‌ای ویژه‌ای براش بریزید. همینجا من نکته‌ای رو عرض بکنم. اصلا باور بفهمید توی مدارس تیزهوشان و این که به هر حال بچه ها رو بیش از حد، یعنی برنامه های سنگین براشون دارن، من مخالف نیستم. من میگم به هر حال ما یه سری نخبگانی داریم که اینا باید فضا براشون آماده بشه رشد بکنن. من میخوام بگم مثلا برای بساط مثلا مدرسه تیزوشان اینا جمع بشه، ولی چیزی که من به عزیزان، مسئولان، اولیای محترم این مدارس جسارت میکنم، عرض میکنم و به خانواده های عزیز عرض میکنم، عزیزان از نشاط و شادابی بچه ها غافل نشید. خیلی چیز عجیبیه، خیلی عنصر ارزشمندیه. بله اگه واقعا امکان جمع فشارهای علمی نمره 20 بگیم 20 و نشاط و شادابی بچه‌ها فراهمه و واقعا بینکم و بین الله خودتون احساس میکنید که این بچه‌ای که الان اینجور بکوب دارن درس میخونن و به هر حال تحت این فشارهای درسی هستن، به نشاط و شادابیشون هم واقعا میرسن، هم شما میرسید، خانواده میرسه، خیلی خوب، ما مشکلی نداریم. هدف ما و اون چیزی که ما میگیم تأمینه. اما اگر واقعا امکان جمعش نبود، فقط بچه‌ها دارن درس میخونن به کوب، از نشاط و شادابیشون باز میمونن، یا امکان جمعش خیلی سخته، یه فضایی فراهم کنید، یه فضایی مهیا کنید، بچه‌ها نشاط داشته باشن، شاداب باشن، هم مقطع ابتداییشون هم راهنماییشون. نگید خیلی خوب تو مقطع راهنمایی نشاط داشته دیگه، زیر 7 سال نشاط داشته دیگه، حالا باید بکوب بخونه. نخیر، او هنوز بچه است. من درست حالا 12 ساله شده، ولی هنوز خیلی راه داره. بذارید نشاط داشته باشه. نشاط خیلی مهمه و رو زندگی آینده بچه‌ها واقعا تأثیر میذاره. من واقعا گاهی میبینم، نمیخوام بگم تحصیل کرده های ما همه یا اکثریت اینجوری هم، نه، ولی گاهی واقعا بنده حضرت علی همه ما ها میبینیم تحصیل کرده ای که تحصیل کرده است، او به مدارج بالای علمی رسیده ولی نشاط نداره، شاداب نیست، اگه پزشکه تحمل نداره، اگه روانشناس صبور نیست، بردبار نیست، حداقل نشاط و شادابی نداره. خب این چه ورزشی داره؟ تو خونش با همسرش نشاط نداره، حالا با بچه هاش نشاط نداره. چرا؟ فشارها بوده دیگه، از بس فشار اومده. یه جمله دیدم از آقای هری ترومن رئیس جمهور وقت امریکا، خیلی قشنگه این جمله. ایشون گفته بودن به طور معمول بر جهان شاگردان متوسط حکومت کردند. جمله قشنگه خیلی. به طور معمول بر جهان شاگردان متوسط حکومت کردند. یه وقت ما این جمله رو
دیدیم. این صفر یک ادعاست یا یعنی
نه همینو میخواستم عرض کنم. بله خود منده، خب ما بنامون بر اینه که هر حرفی رو خیلی زود نپذیریم. یه وقتی در حد توان منده دنبال قضیه افتادم، زندگی و سرنوشت این حاکمان جهان اینو دیدم. بله واقعا همین جوریه. به طور معمول شاگردان متوسط بودن و نه شاگرد بیستیا و نه اون درسخونایی که بکوب. خیلی ساده هم هست فرمولش، به نظر من خیلی ساده است. لازم هم نیست که حالا ایشون ادعاش رو اثبات بکنه، که به نظر من عرض میکنم اون مقداری که من مطالعه کردم رسیدم به این قضیه. نکتهش هم اینه که اونی که شاگرد متوسط بوده مثلا 16 بوده، مثلا 15-16 بوده، اون 4 نمره دیگر رو رسیده به نشاطش، به شادابیش رسیده، یک زمانی برای نشاط داشته و الان که بزرگ شده درسته، حالا اون شاگرد متوسط بوده ولی الان نشاط داره، شادابی داشتی که توانسته حاکم جهان بشه، جزو حاکمان جهان بشه. لذا از این عنصر نشاط و شادابی، من در تهران که زیاد افتخاری دارم مدارس اسلامی جاهای مختلف میرم صحبت دارم، اصرار دارم به عزیزان و اولیای محترم مدرسه اینو میگم، بزرگواران عزیزان درسته افتخار شماست که میزان قبولیتون 100% باشه، افتخار شماست که بچه‌ها برن همه قبول کنکور بشن، ولی به هر حال از این نکته هم غافل نشید. این نشاط و شادابی چیزی است، عنصری است که برای زندگی آینده بچه‌ها خیلی مهم. قابل جمع اگر هست عیب نداره، ولی اگر قابل جمع نیست، احساس میکنید شما این فشارهایی که به بچه‌ها میاد جلو نشاط اونها رو میگیره، خب ما اینو صلاح نمیدونیم. بذارید به 18 راضی بشید، به 17 راضی بشید، ولی خب نشاط و شادابی بچه‌ها ان شاءالله تامین بشه.
بله سپاسگزارم از پاسخهای شما، امیدوارم که شنیده باشن خواهرمون پاسخ سوالشون. اجازه بدید در ادامه برنامه من یک سوال کتبی رو خدمتتون عرض بکنم. ما نامه کمتر به دستمون میرسه، بیشتر دوستان سوالاتشون رو تلفنی مطرح میکنند، ولی مواردی هم که به دستمون میرسه معمولا اینقدر طولانی است که ما اصلا از طرحش در برنامه معذوریم. گفتیم، من بارها هم گفتم به دوستان شنونده که اینطور برای ما نامه ننویسید، ما واقعا شرمنده‌ایم و نمیتونیم مطرح بکنیم. یا تقاضای جواب کتبی دارن که اون هم باز به هیچ عنوان برای ما مقدور نیست، پوزش خواستیم از دوستان، ولی گاهی اوقات این معمولا اینجور تکرار میشه. واسه الان یک نامه‌ای داریم که خیلی کوتاهه، من لازمه همشو بخونم برات.
خواهش
بله. حالا اسم خانم میم عین از تهران. بله میم عین از تهران نوشتن که بعد از الله سلام و مقدمات نامه، بچه 2.5 ساله است که کارهای اشتباهی انجام میدهد، مثلا گلدان را پرت میکند یا موی کسی را میکشد یا از این کارهای مشابه. البته این کارها را به صورت موردی انجام میدهد، نه اینکه به صورت حاد و زیاد باشد. هنگامی هم که از او پرسیده میشود چه کسی این کار را کرده، یا مثلا پرسیده میشود یکی دیگر آیا این کار را کرده، جواب میدهد نه من کردم. حد چه کنیم؟ علاوه بر این که فرزند صداقت خود را در اعتراف به کار اشتباه خود حفظ می کند، یک حالت ایجاد نشود که از انجام این کار نیز لذت ببرد و از انتساب آن عمل خلاف به خود شرمگین نشود. حالا معمولا بچه ها میگن فلان کار بعد من نکردم، این دیگران هم انجام داده باشن میگه آره من کردم، یعنی گویا نوعی حالا
دروغ.
بله دروغه که به نفعش هم نیست. چه واکنشی نشان دهیم در قبال کار اشتباه او، که علاوه بر این که راه را برای او باز بگذاریم که دروغ نگوید، به انجام اعمال خلاف نیز تشویق نشود. این یک سوال. سوال دیگری هم دارن که خیلی کوتاه است، یک سطر رو ببینید بفهمید تا بعد بدون عرض بکنم.
چشم. راجع به این نوع بدرفتاری های بچه ها که ایشون حالا فرمودن، بدونید عواملی داره در این سن. یکی از مهمترین عواملش جلب توجهه. بدونید بچه ها دوست دارن خودی نشون بدن در این سن، به هر حال چون حس استقلالی هم در اونها ایجاد شده، میخوان اثبات استقلال بکنن در حقیقت. و از این که میتونن روی جهان اطراف اثر بذارن کیف میکنن، خیلی خوشحالن، همین که به هر حال میتونن یه کاری بکنن، حرص مامانو در بیارن و خلاصه دارن اثر میذارن رو دنیا دیگه. تا حالا نمیتونسته، دستش توان نداشته، حالا دیگه میتونه برداری چیزی رو هم پرت بکنه. و جالبه، حالا مادران عزیز قطعا دیگه به شکل‌های مختلف این نکته که میخوام عرض بکنم تجربه کردن که بچه‌ها در این سن و سال، همین 2 و 3 سال و این حدود این سن، قانونی رو نقض میکنن و جالبه که به چش شما هم نگاه میکنن و لبخند میزنن. اصلا میره به سمت یک کار خلافی که شما هم نهیش کردید، میره هی به شما هم نگاه میکنه، اصلا نگاه میکنه و اون کار انجام میده و لبخند هم میزنه. گاهی به چشمای والدین چشاشون رو میدوزن و در حقیقت یک حالت مبارزه طلبانه دارن، تا احساس میکنه آدم که میخواد مبارزه کنه. مثل این که مثلا در حقیقت با این نگاهش داره میگه که مثلا فکر میکنی میتونی جلو منو بگیری، میتونی جلو منو بگیری، الان دارم این کارو میکنم. لذا بدونید اینا برای یه جلب توجه و اختزای سن نشونه. واکنش شدید نشون ندید، چون اگر واکنش شدید شما نشون بدید به جهت اون ویژگی جلب توجه در بچه‌ها تثبیت میشه. لذا ما توصیه‌مون اینه به طور معمول در کارهای اینچنین مورد اول دوم اصلا واکنش نشون ندید تا او تثبیت نشه. اما اگر استمرار پیدا کرد رو ترش کنید، اول اگه جواب نداد که او احساس بکنه شما ناراحتید از این کار، و بعد برید سراغ شیوه قطع فعالیت. بهترین شیوه برای زیر 5 سال خردسالان همون شیوه قطع فعالیته که ما عرض کردیم. فعالیت او رو قطع کنید، دستش رو میگیرید، خیلی آروم میبرید یا روی صندلی مینشونید او رو، یا روی پله میبرید یا توی اتاق، البته ترسناک نباشه اون اتاقی که میره و میاد، یا یه گوشه مبلی جایی بالاخره. حتی اینو توی مسافرت و اینا میشه رو صندلی عقب ماشین او رو نگرش داشت و وادارش کرد که باید فعالیتش قطع بشه اگر او داره بازی چیزی میکنه. از شیوه قطع فعالیت استفاده بکنید که دیگه ما مکرر این شیوه رو توضیح دادیم و خوشبختانه خانواده‌های عزیزی که برنامه ما رو پیگیری میکنن آشنا شدن و از این شیوه استفاده میکنن و خوشبختانه مکررم تماس میگیرن میگن آقا جواب میده این شیوه.
بله.
اما برای اون نکته ای که فهمودن چیکار کنیم که به دروغ کشیده نشه، خب بدونید دروغ های بچه های زیر 5 یا 6 سال، این دروغی که ما میگیم نیست، بیشتر ریشه در تخیل قوی بچه ها داره. میاد میگه عروسکم میگه، عروسکم مامان ببین عروسکم میگه چی چی، یا دوستم گفت، یا مثلا خرسم گفت، حالا خرس پشمالوش، دوستم میگه، خرسم گفت، این گنجشک ببین مامان حرف میزد با هم الان میگفت که گنجشک سخنگو مثلا، یا اینکه که راحت میاد میگه یه اسب، با این اسب من پرواز کردیم رفتیم تو آسمون و اومدیم و اینا. بدونید اینا ریشه در تخیل قوی بچه ها داره، ولی به هر حال ما یه سری کارها میکنیم که تو همین سن حداقل با ما مخالفت میکنن و همینجوری که ایشون فهمودن که ما باید زمین ها رو از بین ببریم. یکی از عواملی که باعث میشه بچه ها دروغ بگن سوال زیاده. از بچه ها زیاد سوال نکنید. اگه مثلا اون کار خطایی کرده نگید تو این کارو کردی؟ خب معلومه میگه نه. تو این کارو کردی؟ میگه نه. آقا پس چی کار کنیم؟ اون کار اشتباهی کرده. برید بگید این کارت خیلی اشتباه بود، این کارت اشتباه بود. اون دیگه نمیتونه بگه نه نکردم، من نکردم که نمیگه اینو. معمولا در مقابل سوال ماست که بچه‌ها شرطی شدن بلاوازه میگه نه، و این باعث دروغشون میشه. نه شما بگید این کار اشتباهه، این کار اشتباهه، و واقعا هم اگر حقشه که شما از شیوه قطع فعالیت استفاده کنید، خب استفاده میکنید دیگه، لازم نیست بهش بپرسید ازش. دلیل دومش اینه که بچه‌های در این سن و سال زیر 5-6 سال دروغ‌هایی میگن، غیر از حالا اون حرفایی که گفتن که عرض کردم تخیل قویشونه که هیچی، اون بدونید از بین میره و هیچ نگرانم نباشید. ولی در مورد اینجوری که ایشون فرمودن، در مواقعی هم توقع‌های ما چون از بچه‌ها زیاده، بچه‌ها دروغ میگن، حرفای خلاف واقع میزنن. چرا حالا میخواد رضایت شما رو جلب کنه؟ اونم باز اون دروغی نیست که برای منافع خودش و اینا باشه، که دروغ مصطلحی که ما میگیم، نه میخواد جلب رضایت شما بکنه، چون بچه‌ها دنبال این هستن، دوست دارن همیشه رضایت والدین رو جلب بکنن. شما ازش توقع زیاد دارید، اون نتونسته توقع شما رو عمل بکنه، به دروغ میگه این کارو کردم که حالا رضایت شما رو جلب بکنه. یک عامل دروغگویی بچه‌ام در این سن که به طور معمول برای شکم و رسیدن به نیازهاشونه، علتش همونیه که ما به نیازهاشون توجه نمی کنیم. بدونید به هر حال بچه ها نیاز دارن، و ما باید برای در حد متعارف به نیاز بچه ها توجه بکنیم و سختگیری زیادی گاهی در مواردی ادبشون، رفتارشون، حالا کاراشون، خوابشون، برنامه‌هاشون، وقتی ما زیاد سخت میگیریم بچه‌ها رو میکشونیم که به ما دروغ بگن. اگر این نکاتو از اصلش نگران نباشید، اگر اون تخیل‌ها هست و اون حرفای آنچنانی اون از بین میره، برای اینکه دچار این مشکل نشید و با شما مخالفت نکنه و به اصطلاح خودتون حرف خلاف واقع نگه، این نکاتی هم که من درس کردم ان شاءالله مد نظرتون باشه.
بله جناب دهنوی، حالا توضیحاتی در مورد حالا حرفای خلاف واقع بچه ها گفتین خب مفید، واقعا لازم است کمی بدونیم. اون نکته خاصی که ایشون تو سوالشون بود این که ایشون کاری که انجام میده اون کار خلافی بیان. خیلی صراحتا میگه که من انجام دادم، این منتصب به خودش میکنه این کار رو. و اون در پایان نمایشش هم پرسیدن که چه کار بکنیم که هم در واقع صداقتش رو از دست نده و هم از طرفی تشویق هم به این کار نشه. حالا خب طبیعیش اینه که بچه مثلا کاری انجام بده، حالا دیگه سرلاپوشینی بکنیم، ولی خودش نمیاد میگه من این کار انجام دادم.
درست،
این نشونه این نیست که حالا اون یه جوری میخواد با این کار جلب توجه بکنه. بله. و چه کار باید کرد؟
بله ببینید، به هر حال در این که اون حقیقت رو میگه این یه نقطه مثبته، اما اگر او خطایی کرده خب معناش این نیست که بیمو قربونت برم، باری کلا راست گفتی. خب باری کلا راست گفتی، ولی نه باری کلا که این اشتباه کردی. لذا من یادم یه وقتایی عرض کرده بودم که اگر او خطایی میکنه و دروغ میگه دوبله جریمش کنید، دوبله جریمش کنید، یه جریمه به خاطر اون کارت و یه جریمه به خاطر این که دروغ گفتی. اما اگه راستشو گفت، شما به جایی که راست گفته جریمش نمیکنید، حتی تحسینش میکنید، ولی به هر حال به جهت اون کار خلافی که کرده او باید توبیخ بشه و محروم بشه. اگر چنین اتفاقی بیفته به نظر من شاید اینا این بزرگوار وقتی او راست میگه تحسینش میکنن، درسته او راست گفته تحسین میشه، ولی به هر حال برای اون کار خطا باید توبیخ بشه، البته با توجه به سنش.
یا تحسین میکنن یا دلشون نمیاد برخوردی بکنن، یا تنبیه رو میگه حالا چون خودش راستشو گفته.
راستش گفته، ولی نه نه، اینجا دیگه باید ما مغلوب احساساتمون نشیم. درسته راست گفته باری کلا، ولی اون کار به هر حال اون کار دزم اشتباه بود، این کار رو نباید تکرار کنی و انشالله حالت تعادل ایجاد خواهد شد.
یه سوالی هم کردن خیلی کوتاه که گفته شده است بچه تا 7 سالگی امیر است، این تا چه حدی است؟ در این مورد لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید. حالا به شکل ضرب المثل در میان عوام هست که میگن تا 7 سالگی بچه امیره، بعد وزیره و اینجوری که مادر بزرگا زیاد میگن.
بله.
که ما میگن نواشون رو کسی اذیت نکنه، در واقع جمله‌ای است که برای دفاع از نواها بیشتر کار میره. ولی نه، گذشته از این مطلب که حالا به مزاح عرض کردم، خب شما خود شما هم در لابلای کلامتون بسیار استناد کردید به این روایت که
الولد و سیدون سبع سنین.
بله احسن. این تا چه حد معناش چی اصلا؟ بفرمایید. بله.
معناش اینه که ما توجه بیشتری بکنیم، 80% خواستهای بچه‌ها منطقی جواب بدیم، محبت بیشتری بکنیم، مهربانی بیشتری بکنیم، باهاشون بیشتر بازی کنیم، تحت آموزش‌های شدید، آموزش‌های رسمی اونها رو قرار ندیم، اونا باید تا 7 سال بیشتر بازی کنن. اگر هم بنا هست ما به اونها چیزی یاد بدیم در قالب شعر باشه، بازی باشه، معما باشه، که جلوی نشاط و شادابیشون رو نگیریم. اما معناش این نیست که هر خلافی کرد ما معنا نکنیم. نه، این امکان نداره. حرف عقلایی نیست و معصوم، امام معصوم علیه السلام هیچ وقت حرف خلاف عقل نمی‌زنن. اگر فرزند شما زیر 7 سال خواست خدای نخواست سم بخوره، آیا جلوشو نمیگیرید؟ میگیرید جلوشو. اگه خواست او چینی نازنینتون رو بشکنه، میگید بشکن عزیزم الولد و سیدون سبع سنین. چطور جلوشو میگیرید؟ او چینی نازنین شماست، پیرکس شماست، اون اجازه نمیدی. بنابراین 80% خواستهاشون منطقیه، باید جواب داد. در مقابل 20% باید وایستاد و به اعتقاد بنده باید از اصل خاموشی استفاده کرد، حتی زیر 7 سال. اصلا اصل خاموشی مال زیر 7 ساله، استفاده بکنیم. و حتی او قشقرق را میندازه، گریه میکنه. خیلی از والدین میگن نه، ما نباید اجازه بدیم او گریه کنه و نه، ما باید او رو به همه خواستاش برسونیم. چرا؟ چون الولد و سیدون سبع سنین. نه، اینجوری نیست. یک سری خواستهای غیر منطقی داره که ما باید جلوش وایستیم. اصلا من قبلا هم اشاره کردم که حتی شما در خواستهای منطقی او هم همش رو بلافاصله جواب ندید. یه گاهی در مواردی یه کشش بدید، یه مقدار معطلش کنید تا تا او به هر حال طعم تلخ ناکامی رو بچشه.
بله.
این مطلوبه. چرا؟ چون همیشه زیر سایه شما نیست. او فردا وارد جامعه میشه که همه او رو کامیابش نمیکنن. ناکامش میکنن و خیلی بهش سخت میگذره.
بله. خب بیشتر فکر میکنم همین منظور ایشون هم همین تلقی نادرستی بود که از این جمله است که چون امیره پس هر چی گفت امیره دیگه.
عمل کرد و
اینجوری نیست. سپاسگزارم از شما. خب اجازه بدید در ادامه برنامه سوال تلفنی دیگری رو با هم بشنویم.
ما یه بچه‌ای داریم حدوداً 3.5 ساله، پسر تک فرزندم است. ما اینو خواسته‌هایی که داشته تقریباً خواسته‌هایش که منطقی بوده عمل کردیم، همونجوری که استاد گفتن از وقتی که به عقل خودش رسیده. بعد خواسته‌های غیر منطقیش هم هر چی اصرار کرده، ای خودشون مثلا زمین زده، همونجوری گفته بودن، هر چی گریه کرده، داد و بیداد کرده، ما خواسته‌های غیر منطقیش عمل نکردیم از اول. اما الان مشکلی که ما برخوردیم، مشکلی که داریم اینه که خونه فامیل یا جایی که میریم یه چیزی یه دفعه میخواد، این شروع میکنه مثلا میگه که سفره رو مثلا دارم میندازن صابخونه، میگه من نمیخوام الان مثلا برنج رو اینجا بذاری، یه چیزایی مثلا بیخودی، همینطوری که یه چیزای غیر منطقی و بیخودی که میخواد بهش میگن نه فلان، به محض اینکه نه بیارن شروع میکنه فوش دادن و داد و بیداد کردن و گریه کردن اینا. ما هم اگه حرفی بهش بزنیم یه طوری مثلا بهمون میفهمونه که چرا مثلا جلو جمع منو ضایع کردی که مثلا خجالت بکشم، چرا خواستم عمل نکردی، یه همچین حالتی داره. یا مثلا تلویزیون، همه نشستیم داریم تلویزیون میبینیم، میگه بزنید یه اون شبکه، اگه خب برنامه کودک باشه چیزی باشه، خب ما میگم عمل کردیم به خواستای منطقیش، میزنیم میگیم باشه برنامه تو نگاه کن. اما موقعی که مثلا چیز نیستش، اصلا برنامه به اون ربطی نداره، اون موقع هم که میخواد ازم میگیم نه، شروع میکنه داد کشیدن و گریه کردن و فوش دادن و اینا. مشکل ما اینه که با اولا خودمون با این مسئله چجوری برخورد بکنیم، دومم این که ما اونجا اون کسایی که هستن، یعنی اون اطرافیان اینا، یکی دو نفرم بهمون گفتن یا به خودش میگن که چه بچه بی‌تربیتی، چه بچه لوسی، چرا این هست، این کارا چیه میکنی فلان، خب ما میخوام مثلا داریم سفره پر میکنیم، مثلا به تو چه ربطی داره فلان. اگه ما چیزی بهش اونجوری بدتر هم وقت میکنه دیگه، شروع میکنه گریه کردن اینا، میگن خب شما میخواید بچهتون تربیت کنید، ما که نمیتونیم چیز بکنیم، چون گفته بودن ما خودمون رو روش سکوت رو معمولا اختیار میکنیم، گفتیم چاره این نیست، وقتی میگفت نه دیگه ما سکوت میکردیم، چون به نظرمون رو دوهای دکتر اینجوری گفتن الان درست فکر کرده باشیم. ولی خب اطرافیان خیلی طالب به ما یا اعتراض کردن یا به خودش اصلا باش برخورد میکنن و بهش چیز میکنن و چقدر بی‌تربیتی، چقدر بی‌ادبی. میخوام ببینیم با این مسئله ما باید چجوری برخورد بکنیم.
بله، این که در مورد روش سکوت اشاره کردن، خب البته روش سکوت یکی از روش هایی بود که در برنامه ما مطرح شد و البته به جای خودش درست است این حالا، ولی این که اختصاصا این باشه نه. نکته جالبی که در سوال ایشون مطرح بود و شاید کمتر تو سوالات دیگه بهش اشاره میشه، این که گاهی اوقات این گونه ناهنجاری های رفتاری کودکان متاسفانه باعث ناراحت شدن دیگران غیر از پدر و مادر میشه، که طبعا تحملشون در مقابل ناهنجاری های کودک ما خیلی کمتر از ماست، بالاخره پدر و مادر دلسوز هستن و تحمل میکنن خیلی چیزا و باعث میشه که رفتاری بکنن یا حرفی بزنن که هم گاهی اوقات موجب شرمنده شدن خود پدر و مادر میشه و از اون بدتر این که تأثیر بسیار بدی در روحیه یا حتی تشدید رفتار ناهنجار فرزند ممکنه داشته باشه، که این هم واقعا خودش مشکلی است. این که ما خودمون چه کنیم یک مسئله است، که دیگران هم هستن، ما که نمیتونیم جدا از دیگران زندگی بکنیم، لذاست که مقدار کار رو مشکل‌تر و مهم‌تر البته می‌کنه. بفرمایید آقای دهنوی چه توصیه‌ای دارید؟
خب ما بارها و بارها عرض کردیم که 80% خواسته ها منطقیه. خواسته های منطقیه بچه ها جواب بدید، فرقی هم نمی کنه خونه باشه یا مهمانی باشه، حتی میزبان هم واقعا باید اینقدر میزان توجهشون بالا باشه که به خواسته های منطقی بچه ها، چه بچه خودشون چه بچه مهمان، توجه بکنن. در این که تردیدی نیست، به ویژه بدونید بچه ها تو مهمانی و جلو دیگران نیازشون به جلب توجه بیشتره، سری رفتارهای انجام میدن که برای جلب توجهه. اگر واقعا منطقیه، اگه لطمه ای نمیزنه، ضرری نداره، جواب بدید. اما در مواردی که حالا یه سری خواسته ها، مثلا همین ظرف برنج، حالا خوب مثال خودشون، مثلا من بنده اعتقادم اینه، این کوچولو میگه که آوردن حالا سفره رو پهن کردن، ظرف برنج رو میخوان مثلا سمت راست سفره بذارن، جلو بابا یکشون مثلا بذارن، اون میگه این ور بذارید، اینجا بذارید. خب بذارید چی بیداره؟ آخه چی میشه؟ شما مثلا برنج رو اون ور جلو اون بذارید. آقا دست میزنه، خب اون یه باز راهکار دیگه ای داره، ولی به هر حال اون دوست داره شما برنج رو اون ور بذارید. بنده عرض میکنم این جزء همون 80% خواستهای منطقیه، سخت نگیریم اینجا. بعضی ها تلقیشون اینه که این که مانع میشن و جواب نمیدن خانواده، حالا چه دیگران چه، تلقیشون اینه که اون بد عادت میشه. یعنی چی؟ اون بچه چه ربطی با اون داره؟ دیسه برنج رو باید اینجا باشه. یعنی چی؟ اینو بهش جواب بدین، بعد میگه قاشق هم اینجا بذارید، بعد میگه اونم اونجا بذارید، بعد پر رو میشه این.
بله.
نه نه، خواستهای منطقی رو در مقابل خواستهای منطقی جواب بدید. و به نظر من همین مصداقی که ایشون فرمودن، آخه چرا شما اینو جواب نمیدید که بعد و قشقرق را بندازه و مشکلات این چنینی. در مقابل خواستهای غیر منطقی کم ضرر، حالا این که به اعتقاد بنده جزء خواستهای منطقیه و ما باید جواب بدیم، قضیه ظرف برنج. یه مصداق دیگه هم فرمودن، مثال دیگه هم زدن، خوب از مثال خودشون ما استفاده بکنیم، که اون میگه که این کانالو بزنید. خب یه وقتی فرمودن که اگر کانال برنامه کودک داشته باشه، خب دیگه طبیعیه اون میره تو خواستهای منطقی، و ما بزرگترام که نمیخوایم، حالا ما برنامه کودک نمیخوایم، خب اون ببینه. ولی یه وقتایی گفتن که نه، برنامه مربوط به اون نیست و اون اصرار داره که کانال رو عوض بکنه. بدونید خیلی وقتا رفتارهای این چنینی بچه‌ها باز برای همون جلب توجهه، به ویژه عرض کردم تو مهمانی ها بیشتر خودشون نشون میده، چون بچه ها دوست دارن جلو دیگران خیلی مورد توجه باشن، بیشتر از اون چیزی که تو خونه هست. و لذا خیلی از خانواده تعجب میکنن از این قضیه. پدر بزرگوار میفهمه من ما تو مفهود موندم، بچه‌م تو خونه‌م اونقدر مؤدب اونقدر خوب، جلو رفیقم چنان سیلی زده تو گوشم که اصلا ما تو مفهود موندم، پسر 3-4 سالم سیلی زده تو گوشم. گفتم خب بزرگوار ببینید، اون احتمالاً اومده گفته بابا شما سرگرم صحبت بودید، دوباره گفته بابا جون شما صحبت سرگرم صحبت بودید، بارسون گفته بابا جون دیده گوش نمیدید شرق
دیگه، این بابا جون انگار اون بابا جونی نیست که تو خونه بوده قبلا.
خب شرق زده تو گوش شما، خب حق داره. بهم. چون مورد توجه، اتفاقا نیاز به جلب توجه پلو دوست شما بیشتره و شما اتفاقا اینجا بهش توجه نکردید و سرگرم صحبت بودید. در مهمانی ها اینجوریه. من نظرم اینه بچهای اینجوری رو شما خوبه، چون اون علتش نیاز به جلب توجهه، به اعتقاد بنده بهتر هستش که تا احساس میکنه اون میخواد اینجوری با این خواستهای غیر منطقی خودشو نشون بده، شما یه زمینه فراهم کنید که خودشو نشون بده. تا احساس میکنید زمینا داره فراهم میشه، خب عزیزم اون شعری که بلد بودی بخون، اون شعرتو بخون، شروع میکنه اون شعرشو دست با شکسته میخونه، همین به به باریک الله ماشاءالله اقناع میشه. اون آیه رو که بلد بودی، سورتو بلد بودی بخون. این یک راه. در مواردی هم بهتون بگم، باز همین مثالی که تغییر کانال رو میکنه، شما اگر واکنش نشون ندید اون میزنه، بعدم ول میکنه میره دنبال بازیش. متاسفانه بدبختی ما اینجاست که حتی اینج نکن وایستا بده من اون، این بچه معلومه که خب اون حساس‌تر میشه، شما اجازه بدید انگار نه انگار اون کانال رو عوض بکنه یه دقیقه، خب به دردش نمیخوره، بعدم ول میکنه میره باز شما کانال رو میزنید. اصلا آقا من معتقدم در خیلی وقتا ما از حق و حقوقمون بگذریم، حالا چی میشه؟
آقای دهنوی، نکته که شاید حالا توی مثال، چون در مورد مثالا دارید کار میکنید، خب معمولا بچه ها به اینجور برنامه ها میرسن، یعنی تو خونه معمولا بچه ها تو این قضیه اینجور موارد معمولا حاکمن، ولی پدری که حالا صبح تا غروب خونه نیست، حالا شب اومده یه اخبار میخواد گوش بکنه، حالا اون کانال داره یه سریال طنز میذاره. بنده خودم شخصا مشکلی احساس میکنم تو خونه مثلا پیش میاد برم که کل سهم من از تلویزیون در خانه فقط 10 دقیقه مثلا ساعت 9 شبه.
درست.
اتفاقا اون موقع مثلا که در کانال دیگه داره برنامه میذاره که بچه‌ها علاقه دارن، آیا این نباید برای این بچه یاد بگیره که پدر حق داره این 10 دقیقه رو در شبانه روز، خب از در اینکه خب اون کانال مثلا برنامه کودک یا فیلم سینمایی کودکان داره میذاره، پس این منطقیه. از طرفی هم خب اون ساعت‌های متوالی رو در روز حق داشته استفاده بکنه و استفاده هم کرده.
درست.
یعنی میخوام بگم همیشه اینکه اون کانالی که اون میخواد برنامه کودک، فکر می‌کنم دلیل بر منطقی بودن خواستش نمیتونه باشه که بگیم
درست. منم اینو عرض کردم غیر منطقیه، من اینو گفتم منطقی نیست. ببینید مثال برنج رو من گفتم اون منطقیه، برحال عیب نداره، ولی این غیر منطقیه عرض کردم، ولی غیر منطقیه کم ضرره. اولا عرض کردم که برای جلب توجه چون از شما واکنش نشون ندید. حالا یه وقتی احساس کردید میخواد همین خودش قشقره ایران بندازه و تبعات منفی بعدیش خب خیلی بدتره، عیب نداره از حقتون بگذرید. خب ببینید شما میتونید اخبار رو بعد ساعت بعدم گوش بدید.
نه بس اینه که او یاد بگیره که به حقوق یعنی دیگران هم حق دارن.
اون چرا برای اون من پیشنهاد دارم و ما نه اینجوری نیست که الا بلا بود. یه نکته رو من همینجا عرض بکنم و بعد اون نکته‌ای که شما فرمودید در ضمن توجه داشته باشین که خیلی از این رفتارا بهانه جویی ها، اینا متأسفانه والدین ازش غافلن. بهانه جویی، خستگی، گرسنگی، نیاز به خواب، تب گاهی، گاهی واقعا اون تب داره، تب درونیه. اینو دقت داشته باشید. در مورد خواستهای غیر منطقی پرضرر یا همین موردی که شما فرمودید که واقعا باید برای اون محدودیت خلاصه جا بیفته، ما اصل خاموشی رو توصیه میکنیم. اشتباهی که والدین محترم ایشون کردن که اینجا با این وضع با سکوت، آقا سکوت نه، اینجا سکوت ما نگفتیم، اینجا اصل خاموشی. به چه معنا؟ به معنایی که او قشقرق را میندازه، شما بی توجهی میکنید، یعنی به خواستش عمل نمیکنید. خب آقا تو خونه خودمون باشه داد بزنه، الان مهمونی هستیم، دستش رو بگیرید ببرید توی اتاقی یه جایی که صداش کمتر بیاد، اونجا نگرش دارید بگید هر چی میخوای اینجا گریه کن. با اینکه من توصیه میکنم در رو بچه‌ها قفل نکنید، ولی اینجا تجویز میکنیم، اب نداره. آقا اگه ببریمش اونجا بیایم خودمون میخوایم شام بخوریم دیگه، بعد معطل او بشیم، نه خیر شما بیاید بشینید شام بخورید، او جیغ بزنه، خب آقا میاد درو قفل کنید، اب نداره، ولی البته با این شرط که اونجا ترس‌آور نباشه اون اتاق. و بعد خدمتتون عرض کنم که حتی شما میتونید در موارد او رو جریمه بکنید، به این معنی که اصلا ترک کنید، مهمانی رو ترک کنید. البته مهمانی وقتی که شام هست که نمیشه، ما همون راه اول رو توصیه میکنیم، اما واقعا در مواردی که رفتی چب نشینی، رفتی شب نشینی، بگید جریمت اینه که حالا میریم خونمون. و بعدم محرومیت از علاقمندی هاش. خب این کارو کردی، حالا اینجا ما رو آزار دادی، ولی یادت باشه اون چیزی که دوست داری من بعدن برات بنا بود بخرم نمیخرم. یعنی ما راهکار داریم. لذا اشتباه این بزرگوار ظاهرا این بوده که دیگه بی‌تفاوت بودن در مقابل قضیه و اون احساس خلاص محرومیت در هیچ موردی نکرده.
بله سپاسگزارم. خب فرصت برنامه کاملا به اتمام رسیده، وقت برای معرفی کتاب هم نداریم، بعد ما باشه با دوستان در برنامه‌های آینده. از شما سپاسگزارم جناب دهنوی، به اتفاق همکارانم، همه خوبان شنونده رو به خداوند متعال می‌سپارم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل